بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحثمون در این فرق بود که آیا مسئله حد ترخص برای خصوص مسافر خارج از وطن است یا بر مسافر خارج از محل اقامت، چه محل اقامت در روز یا متردد 30 روزی که باید تمام بخواند بعد از 30 روز، آیا شامل اون هم می شود؟ این مسئله حد ترخص. گفتیم برای اینکه شمول این حد ترخص رو بتوانیم برای غیر مقیم فی الوطن بدانیم و شامل مقیم در غیر وطن ولی به قصد اقامت در روز یا متردد بعد از 30، اگر بخواییم شامل این دو مورد کنیم، دو مبنا وجود داره. یک مبنا که مبنای مرحوم آقای خویی بود قدس الله روح، که مبنای تنزیل است. البته ایشون و دیگران هم همین مبنا رو، بعضی دیگر هم همین مبنا رو در پیش گرفتند، مبنای تنزیل که گفته شود مقیم در غیر وطن منزل است به منزله مقیم فی الوطن، پس احکام مقیم فی الوطن کلن برش جاری میشه، من جمله مسئله حد ترخص. گفتیم این یک مبناست. گفتیم مبنای دیگر مبنای حکومت، که بگیم ادله هر سبت خدمت شما قاعده در باب اقامت 10 روز و همچنین در متردد بعد از 30، این حاکم بر دلیلی است که بر دلیل اصل وضع رکعتین یا اضافه رکعتین بر رکعتین اولیین، که در صحیحه زراره آمده بود که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله اضاف للمقیم رکعتین. که بگیم ادله وارده در باب من اقام 10 ایام یجب علیه التمام، من تردد فی مکان واحد 30 یوما یجب علیه التمام بعد 30، اینها حاکمن بر چی؟ بر اون روایت صحیحه زراره که میگوید و اضاف للمقیم رکعتین، یعنی میگوید اون للمقیمی که اونجا در روایت آمد، این للمقیم یشمل مقیم 10 روز، یشمل مقیم متردد بعد از 30، این همون مقیم که با حکومت ما بگوییم این هم مقیم است. پس همه احکام مقیم، مقیم فی الوطن بر مقیم 10 روز و بر متردد بعد از 30 جاری میشه. از جمله این احکام چیه؟ اینه که اذا خرج بعد از ترخص میتواند نماز رو شکسته بخواند. خب این مبنای اول رو گفتیم که مبنای تنزیل، گفتیم دلیلش چیست؟ که مرحوم آقای خویی دو دلیل بیان کرده و هر دو دلیل رو هم نقض کرده، یعنی رد کرده. یکی صحیحه زراره بود، دیگری هم صحیحه اسحاق بن عمار. صحیحه زراره چنین بود: من قدم قبل التربیت و 10 ایام وجب علیه اتمام الصلاة و هو به منزلت اهل مکه، که از این به منزلت اهل مکه میخواست استفاده کنند عموم تنزیل رو. کسی که 10 روز در مکه بماند، این به منزل اهل مکه است. فاذا خرج الى منا وجب علیه التقصیر. چون گفت تا اینجا هیچ اشکالی تو روایت وجود نداره، ولی یه زینی روایت دارد که اون زین رو لایمکنون اخدوه، که میفرماید در زین چنین آمده، که زینش رو مرحوم صاحب بسال در جای دیگه نقل کرد، که میفرماید فاذا زار البيت، یعنی همین کسی که رفت برای عرفات. خب رهبر عرفات نمازش تقصیر در منا هم باید نمازش شکسته باشه، ام نداره، چون کسی که میره منا بعد میخواد بره عرفات، چون در راه عرفات هست، خب نمازش در منا شکسته است، اشکال نداره. منتها میفرماد در این زل که بعد از اینکه برگشت مکه اذا زار البیت بازم نمازش تمامه، با اینکه میخواد بره کجا برگرده، میخواد بره دوباره منا، میخواد بره مبیت در منا انجام بده. بعدم میگه در خود منا هم نمازش تمامه. فاذا زار البيت اتم الصلاه و عليه اتمام الصلاه اذا رجع الى منا حتى ينفر. این هیچ توجیهی نداره، چون کسی که از مکه قبلا قصد اقامت در روز داشت، رفت عرفات، دیگه تمام شد قصد اقامتش، وقتی که برگشت مکه دیگه مسافره، چرا باید نمازش تمام باشه؟ حالا اگر حمل کردید گفتید در خود مکه نمازش تمامه، چون در مکه حالا یجوز اتمام حتی للمسافر، خب در مکه عیب نداره ایم. اما این چه کار میکنید که اگر اداره جای الی منا بازم یتم حتی ینفر، این چه کارش میکنید؟ این با چی چیز قابل توجیه؟ هیچ توجیهی نداره، چون یه همچه مشکلی توی روایت هست، ما اصلا روایت رو کلا باید بذاریم کنار. این فرمایش آقای خوبی. بله؟ نه، تبعیض در سند برای ایشون مقبول نیست. تبعیض در سند یعنی این موجب میشه که ما شک کنیم در چی؟ در اصل صدور روایت، چون هیچ توجیهی نداره. وقتی هیچ توجیهی ندارد میگیم چی؟ میگیم این روایت نمیتواند از معصوم صادر شده باشه. این چی میشه؟ این تشریح در چی میشه؟ در سند میشه. چی؟ باشه؟ وقتی در زیل خود یه روایته، در زیل روایت کشو، اگر تونستید توجیهی برای زیل روایت درست کنید، تبعیض در دلالت اشکال نداره، اما تبعیض در سند نمیشود کرد. این روایت یا صادر است یا صادر نیست. اگر این تشکیک ما منشأ تشکیک در اصل صدور شد، این قابل تبعیض نیست. حالا ما حرفی که داریم اینجا در مقابل فرمایش ایشون این است که چرا این زیل یمکن حمل الذیل علی التقیه، که ما تبعیض رو تبعیض در جهت دلالت کنیم، نه تبعیضی که منجر به شک در اصل صدور بشه. و این وجه قابل مطرح کردن است، این وجه رو میشود پذیرفت. ببینید ما قبلا گفتیم مسئله تقصیر در عرفات اینجا جای تقیه نیست. چرا؟ چون خود ابوبکر و عمر هم اونجا نمازشون شکسته بود، عثمان هم در بدو خلافتش چند سالی نماز شکسته میخوند، بعد امیرالمومنین هم نماز رو شکسته خونده، اونجا تقیه نیست. از حضرت فرمود که کسی که میره عرفات با نماز شکسته باشه. اما این کسی برمیگرده، این کسی که برمیگرده مکه بعد میره منا، اونجا تقیه هست؟ اینجا جای تقیه هست که راجع الی منا. حضرت که فرمود یتم الصلاه تقیه، چون عامه مردم این کارو میکردن، عامه مردم کتاب خلفای وقت بود، این قابل حمله بر تقیه هست. یعنی ما میتوانیم زیل رو حمله بر تقیه کنیم. به عبارت دیگر این که ما مضمون زیل ظاهرش برای ما مقتوع البطلان است، این میتواند قرینه باشد بر این که پس این ظاهر مراد جدی نیست. ما اراده جدی ظاهر رو در زیل ازش دست برداریم. چرا از اصل روایت دست برداریم؟ چرا ما اصل صحت صدور روایت رو زیر سوال ببریم؟ روایت روایتی است که به سند صحیح روایت شده و مشمول دلیل حجیت، حجیت سند، سند حجت، سند روایت حجت، چون تمام رواتش همه موثوقینند. خب ما برای چی دست از سند برداریم؟ از حجیت سند دست از حجیت دلالت برمیداریم، دست از ظهور زیل روایت در جد اون هم برمیداریم که حملشون بر تقیه. نتیجهش این است که اون عبارت وهو به منزلت اهل مکه رو میشه بهش استناد داشت. بنابراین عبارت که اینجوری فرمود، عبارت روایت این است که من قدم قبل التربیت به عشرت ایام وجب علیه اتمام الصلاه وهو به منزلت اهل مکه. صدر روایت این بود، فاذا خرج الى منا وجب عليه التقصير. تا اینجاش گفتیم مطابق قواعد، اون چه مطابق با قواعد نبود اون زید بود که در اون زید روایت آمده است. فاذا خرج، بله، اذا رجع الى منا اتم الصلاه حتى ينفر. این برخلاف قواعد. خب این خلاف قاعده بودن زیل قابل این است که ما از ظاهر دست برداریم، این از ظهور در جد، در اراده الجد دست برداریم. و به هذا یتم استدلال به صدر روایت. خلاصه سند روایت رو ما از اعتبار نمی اندازیم. وقتی سند روایت اعتبار نیفتاد، پس همه ای روایت معتبره، میمونه زیل روایت. قرینه خارجی داله بر این است این زید روایت اراده جدی نشده از ظاهرش، ظاهرش مراد جدی نیست. بنابراین ما میتونیم به روایت تمسک کنیم. و خب منزلت اهل مکه اینجا همچنان قابل استناد است. و این و خب منزلت اهل مکه عبارتش اطلاق هم داره، و هو منزلت اهل مکه، و هو به منزلت اهل مکه. یه اشکالی دیگر اینجا ممکن است وارد بشه که چون فرموده است قبل از و هو به منزلت اهل مکه وجب علیه اتمام الصلا، عبارت اینه، همون عبارت صدر در صحیحه زراره که فرمود من قدم قبل التربیت به عشرت ایام وجب علیه اتمام السلام و هو به منزلت اهل مکه. ممکنه در اطلاق تنزیل این بخش از روایت این اشکال گرفته بشه که چون اینجا ما محتمل القرینه متصل داریم که مانع انعقاد این اطلاق در تنزیل میشه، چون فرمود که من قدم قبل التربیت و عشرت ایام وجب علیه اتمام الصلا و هو به منزلت اهل مکه. شاید مراد از تنزیل، تنزیل در اصل اتمام الصلا باشه، نه در حد اتمام الصلا. در حد اتمام الصلا این که وجب علیه اتمام الصلا، اما این که وجب علیه اتمام الصلا تا وقتی که از حد ترخص بره بیرون، میشه یه همچه اطلاقی در تنزیل استفاده کرد. اینجا این اشکال هست که اینجا این یجب علیه اتمام الصلاتی که قبل از وهو به منزلت اهل مکه آمده یک محتمل القرینه متصله، که محتمل القرینه متصل مانع از انعقاد اطلاق میشه در این تنزیل و مشکل پیدا میشود تمسک به اطلاق تنزیل. روایت دوم کلمات اسحاق ابن عمار است. در اون روایت که متن روایت چنین بود، سألت ابا عبدالله عن اهل مکه اذا زارو علیهم اتمام الصلا قال نعم والمقیم بمکه الى شهر بمکه الى شهرین بمنزلته. اشکالی که اون روایت بود اینجا وجود نداره تو این روایت. سوال میکند که اهل مکه ای که رفتن عرفات خب تو عربات نمازم شکسته است، اهل مکه هم هست. اینا که برمیگردن مکه با چیکار کنن؟ میگه وقتی برمیگردن مکه خب نمازشون تمام اهل مکه هست. بعد این جمله رو حضرت اضافه میکند که والمقیمو به مکه الى شهرن به منزلتهم، کسی که یک ماه در مکه بمونه و یک ماه موندن، یعنی منظور این است که یک ماه بدون قصد ده روز، این به منزلتهم، یعنی بعد از یک ماه بازم این نمازش تمامه، به منزله کسی است که مکه شهر اوست، مکه وطن اوست. اینجا هم گفته میشه اطلاق تنزیل وجود داره. گفتیم مرحوم آقای خویی دو اشکال وارد کرده است که ما هر دو اشکال رو در روز گذشته جواب دادیم. ولی خود ما یه اشکالی به این به استدلال به این روایت داریم. باز هم اشکال ما اشکال در اطلاق تنزیله. یعنی عرض ما این است که چون سؤال سائل از چه بود؟ از اتمام الصلاة. که اهل مکه اذا زاروا البيت عليهم اتمام الصلاه، سوال اینه که مردمی که ساکن مکه هستن اگر از عرفات برگردند و بیان بیت الله الحرام رو بخوان زیارت کنند و بخوان بیان اعمال حج رو در مکه انجام بدن، آیا باید نمازشون تمام باشه یا نه؟ فرمود بله نمازشون تمامه. بعد میفرماید والمقيم بمكه الى شهر بمنزلتهم. خب این احتمال وجود داره که این به منزلت این به منزلت این فی اتمام السلام، در اصل اتمام السلام، نه در حد اتمام السلام. جای این هست که ما تشکیک در اطلاق تنزیل کنیم، یعنی بازم بگیم اینجا محتمل قرینه متصل مانع از انعقاد ظهور اطلاقی میشه. جای این حرف هست اگر بخوایم اشکال به دلالت روایت بگیریم بهتر است که این اشکال رو بگیم، نه اونی که مرحوم آقای خویی قدس الله روحه فرمود. این نسبت به این مبنا، مبنای تنزیل برای تعمیم حکم حد ترخص به کی؟ به مقیم ده روز یا به کسی که 30 روز مترددن در مکان واحد میمونه. بله؟ بله، یعنی ما جوابی که دادیم این بود که آقای خویی اشکالش این بود که وقتی تنزیلی صورت میگیرد این تنزیل، تنزیل نسبت به اظهر آثار است و اظهر آثار، اظهر آثاری که بر اهل مکه بار میشه اصل نماز تمام خوندنه، این اظهر آثار. اما حد ترخص از اظهر آثار نیست، لذا نمیتوان اطلاق رو به لحاظ اظهر آثار، این اشکال ایشون بود. ما این اشکال رو جواب دادیم، گفتیم میتوان اطلاق رو نسبت به کل صلات در نظر گرفت، این اشکال وارد نیست. اشکالی که ما داریم میگیریم غیر از اون اشکاله. ببینید مبنای اشکال ایشون این بود که اصل و اهل و مکه به منزلتهم چی؟ ول مقیم و الى شهر مکه به منزلتهم، چون میفهمید که اصل این زیل نسبت به سایر آثار غیر از اثر اصل اتمام السلام اصلا ظهور نداره، اصلا ظهور رو منکر شده. ظهور در چی داره؟ تنزیل ظهور در چی داره؟ در اثر الاثار ظهور. ما گفتیم نه، وقتی ظهوره ظهور در تنزیل در حکم اتمام الصلات است و در حد تا حد ترخص نماز رو کامل خوندن همون اتمام الصلاته، چیز دیگری نیست. این اشکال ما بود. این اشکالی که ما میگیریم فرق داره با حرف ایشون. ایشون میفهمد که ظهور نیست، ما میگیم ظهور هست، اما یه محتمل القرینه متصلی وجود دارد که مانع از اخذ به اطلاق میشه. یعنی این ما این محتمل القرینه متصل رو، یعنی به عبارت دیگر یه حرفی آقای خویی زدن فرمودند که اصلا تنزیل ظهور در چی دارد؟ تنزیل در اثر آثار دارد. ما اینه نمیگیم، ما میگیم در تنزیل در اینجا ظهور در تنزیل در حکم صلات دارد. حالا این حکم صلات ما صلات و در حد تا حد ترخص اتمام الصلاه، این خود همون اتمام الصلاه چیزی زائده بر اون نیست. یه حرف دیگر ایمان این است که این احتمال وجود دارد که چون این کلام مقترن به چیست؟ به اون کلام قبلی است که سائل سوال میکند اهل مکه اذا زاروا البيت علیهم اتمام الصلاه، میفرماید نعم والمقیم بمکه الى شهر بمنزلتهم. این احتمال میاد که بمنزلتهم بخورد به همون اتمام الصلاه فقط، علیهم اتمام الصلاه، که این اقتران به این ما احتمال قرینه متصل مانع انعقاد اطلاق بشه، نه مسئله این که تنزیل ظهور در اظهر الاثار دارد. اشکال ما این، بله احسن تو میشون از اول میگه تنزیل در اثر آثاره، ما میگیم نه، این وجه نمیتواند اشکال ایجاد کنه، اون وجهی که میتونه اشکال ایجاد کنه این عرضیست که ما میکنیم. نه اون فرازه، نه اون نعم مربوط به خود اهل مکه است، این تکمله مربوط به اهل مکه نیست دیگه. والمقیم و به مکه الى شهرن هست، دو حکمه مربوط به هم نداره. خب حالا ما عرض ما اینه که صحیح در مقام این است که ما بگوییم بله همون نظر مرحوم صاحب عروه رو ما ترجیح میدیم که حکم حد ترخص مخصوص به مقیم در وطن نیست، بلکه شامل مقیم عشرت ایام در غیر وطن و شامل متردد بعد از 30 هم میشود، اما نه به وجهی که مرحوم آقای خویی بیان کردن این دو روایت، نه بر اساس تنزیل و که مبنای تنزیل هم این دو روایت بود که به منزلت اهل مکه توش آمده بود یا چیزی شبیه این، نه مبنا چیز دیگری میتواند باشد و این مبنای دوباره ما این رو اصح میدانیم که بگوییم اولا ببینیم اصل اتمام الصلا چگونه تشریع شد. تو روایت صحیحه زرارم که اصل وجوب اتمام صلات رو بیان میکند که کی تشریع شد، این رو ما گفتیم که این رو حالا عالم دارم غفلت شده چگونه که گاهی گفته میشود اصل در نماز این است که رباعیه باشد، اصل تمام خوندن شکست خوندن عارض شده، گفتیم نه اینطور نیست، اگر ما در اصل در تشریع باشه، اصل در تشریع این بوده که نماز همه نمازها دو رکعتی بوده مثل نماز مغرب، بعد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای مقیم برای خصوص مقیم اضافه رکعتین که در صحیح زراره آمده. پس اصل تشریع رباعیات در این روایت آمد، در روایت صحیح زراره تشریع رباعیه با این بیان آمده که اضافه للمقیم رکعته. پس موضوع وجوب رباعیه کیست؟ مقیم است. وقتی روایت داله بر این که اگر کسی 10 روز در یک جا موند این مقیم است، یعنی باید تمام بخواند، این در حقیقت توسعه در اون عنوانه، نمیتونه توسعه در اون عنوان نباشه، چون تو اونجا میاد که فقط برای مقیم، مقیم رو هم در مقابل کی به کار برده؟ همون صحیحه زراره در مقابل مسافر. یعنی ما دو عنوان داریم، یا طرف مسافره فیجب علیه تقصیر، بگید یعنی به عبارت دیگر یا مسافر است که خدا رسول خدا اون درکت اضافی رو براش تشریع نکرده. از ما گفتیم که اینکه اهل سنت میگن که مثلا لا جناح علیکم ان تقصروا فی الصلاه، که میگن اینجا لا جناح گفته، یعنی میتونید شکسته بخونید، پس شکسته خوندن تخییری است، میتونید تمام گفتیم این در نتیجه این است که متوجه به اصل مطلب نیست. اصل مطلب این است که وقتی کسی مسافره اصلا نماز چهار رکعتی براش تشریع نشده. اصلا برای مسافر وقتی رسول خدا آمد اون دو رکعت رو اضافه کرد، برای کی اضافه کرد؟ فقط برای مقیم، اضافه للمقیم رکعت. ولذا اگر رفت کسی به سفر دو رکعتی بخواد بگه حالا من میخوام چهار رکعتی بخونم، یه نمازی خونده است که اصلا خدا بهش امر نکرده، تو باطل کل. بله بله، اصلا اقتضای صحت نداره. بله اصلا امر بهش تعلق نگیره، لم یوضع، اصلا همچه چیزی در شریعت چنین چیزی وجود ندارد. نماز چهار رکعتی برای مسافر تشریع نشده است در اسلام. نماز چهار رکعتی برای کی تشریع شده؟ برای خصوص مقیم. بنابراین روایت ده روز که اگر کسی اصل اقامت ده روز کرد باید نماز تمام باشه، روایتی که میگوید من بقیه مترددن الى شهر اتم الصلاه در ما بعد از 30، این در حقیقت توسعه عنوان مقیم است. یعنی هذا ایضا مقیم. اگر توسعه عنوان مقیم شد، یعنی همه احکام مقیم برش بار میشه. از جمله احکام مقیم، مقیمه، مقیم این است که اگر از عدد ترخص خارج شد تازه یجب علیه التقصیر. به عبارت دیگر برای مقیم، برای مقیم همچنان مادام مقیمن نماز چهار رکعتی واجبه. چه وقت این نماز چهار رکعتی از ذمه‌اش برداشته میشه؟ اگر مثلا الی حد ترخص در مقیم اینه. و من بقیه عشرة ایام مقیمون، من بقیه متردد الی 30 مقیمون. ما به حکومت ادله داله بر وجوب الاتمام علی من بقی 10 ایام، وجوب الاتمام علی من بقی مترددا بعد از 30، اینا حاکم بر روایت و اضافه للمقیم رکعتین است. بر اساس حکومت قائل هستیم به این که بله، همون حکمی که در رابطه با حد ترخص برای مقیم در وطن ثابت است، برای مقیم 10 ایام و المتردد بعد از 30 هم ثابت خواهد بود. ولذا اون چه صاحب عروه فرمودند این صحیح است، اون چه مرحوم آقای خویی یا بعضی از فقها گفتند به نظر ما صحیح نیست، و مبنا هم برای تعمیم حکم حد ترخص برای مقیم 10 ایام یا متعدد 30 مبنا هم مبنای حکومت است، نه مبنای تنظیم. منتها اون روایت، اون دو روایت تنزیلی هم می توانند معید این حکومت باشند که ما میگیم معید باشند. چون احتمال می رود که مراد از اون به منزلت علم، احتمالش گیره که مراد همین اشاره به همین حکومت باشه و به منزلت علم که لازم معید این حکومت خواهند شد. هذا تمام الكلام در این فرق. ادامه بحث انشاءالله روش هم بپیم. صلى الله على محمد.